انسان و در طول تاریخ بشر مهم بوده که چی چیزی میتونه که حال ما را خوب بسازه، چی چیزی میتونه که حال بد ما را خوب بسازه. و به این سوال همواره توسط فیلسوفان، توسط دانشمندان به نحو خودش پاسخ داده شده. ما میخوایم بگویم که افراد تفاوت میکنه، هیچ یک قانون وجود نداره که برای همه او صدق کنه و او حال همه را خوب بسازه. ای توی قانون 100% وجود نداره، ولی بعض موارد است که برای اکثریت مردم، برای عموم مردم، برای بسیاری مردم اتفاق افتاده که حالشان خوب بسازه. ما شخصا خودم تجربه کردیم، هم در مراجعانم که به ما مراجعه کرده و هم برای او عزیزان و اشخاص و افرادی که از خود و حال خودشان بر ما گفتند، و ما متوجه شدم که چی چیزی حال اینا را خوب کرده. و ما میخوایم رو بگویم که بله دوستان، ما تغییر را در انسان ها وقتی که میدیدم و او را و نتیجه او را در انسان ها به خصوص در مراجعانم دنبال میکردم، میدیدم که حالشان خوب میسازه. انسان یگانه چیزی که انسان را، زندگی انسان را یک نواخت خسته کننده و بی لذت و خوشی و حال خوب میسازه، او یک نواختی زندگی است. اگر انسان در زندگیش همواره یک سلسله تغییرات بیاره و متوجه یک تعداد تغییرات باشه، او میتونه که حالش خوب بسازه و بی باور داشته باشه که انسان نمیتونه با او سبکی که و با او شیوه که قبلا خودش یا نسل قبل از خودش زندگی میکرد، در او اگر کمی تغییرات بیاره، کمی دست بزنه، کمی رنگ و طرح و دیزاین زیبا بته، او هرچی که باشه میتونه حال آدمی را خوب بسازه. دوم، انسان همیشه و همواره یادگیرنده است. هر انسانی که یک چیز نو یاد میگیره، یک مهارت نو یاد میگیره، کسب میکنه، حتی یک دوست نو میسازه، یک جای را نو ببینه، یک صفحه را نو میخونه، حالش را خوب میسازه. احساس میکنه که عمرش به بطالت نگذشته، اهمال کاری نکرده و انسانی بوده که تغییر در زندگیش آورده و این حالش را خوب میسازه. پس خوب است همیشه و همواره در کسب مهارت های جدید تلاش بکنیم، چون این حال ما را خوب می سازه. سومین موردی که احساس می کنم، البته شاید تجربه خودم باشه، او مسئله بازی و بودن با اطفال است. اطفال او موجوداتی هستند که صداقت، شیرینی، مهربانی، سادگی، بی‌آلایشی در وجودشان موج می زنه و این می تانه انسان را حالش خوب بسازه. چهارم، تفریح است. ذهنیت ما نسبت به تفریح به یک شکل بیهوده گذشتاندن است، به یک شکل وقت خود ضایع کردن است. اما این طور نیست، منطق این طور نیست. به تفریح نیاز داریم، تفریح ضرورت ماست، تفریح وقت ضایع کردن نیست. تفریح به اصطلاح مردم افغانستان عیاشی نیست، بد اخلاقی نیست. تفریح نیاز است، ضرورت است و ما باید داشته باشیم. ما باوری نیست که این میتونه که حال ما را خوب بسازه. پنجم، مطالعه است که کمی در آغاز برش اشاره کردم. من تصور میکنم که هیچ چیزی نمیتونه مثل مطالعه حال ما رو خوب بسازه و یا شاید این تجربه شخصیم باشه. اینا موارد هستن که در کل میشه بگویم که در اکثریت مردم اتفاق افتاده که حالشان خوب ساخته و او کشورهایی هم که سرش تحقیق میشه که در کشورهای شاد و خوش و حال خوب دنیا میه، اینا معمولا کسایی هستن که اینی موارد را و مراحل طی کرده و حالشان خوب شده، به خصوص وقتی به کسی کمک کرده، مهربانی کرده.
تشکر از همراهیتان با کافه صبح امروز شنبه و اما فردا. فردا رو همین سوال امروز بیشتر تمرکز میکنیم و مشخصا ای پرسش داریم که چی چیزی روحی شما را خوب میسازه. انشالله در همراهی شما با کافه صبح فردا میتونیم دقایق بهتری داشته باشیم. تا آن زمان خداحافظ شما.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
با اعلام ساعت 8 صبح وقت ایران 9 وقت افغانستان توجهتون رو جلب میکنیم بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و صبح بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر طالبان با هشدار درباره وجود نفوذی‌ها در میان نیروهای آنها گفت که برخی افراد ناشناس برای بدنام کردن طالبان تلاش می‌کنند. ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان هشدار داد ممکن است افراد نفوذی بین صفوف طالبان وجود داشته باشند که برای بدنام کردن امارت اسلامی تلاش می کنند. ریاست اداره امور گروه طالبان در بیانیه بخشی از سخنرانی رهبر طالبان بر مدرسه حکیمیه قندهار را منتشر کرده که در آن با هشدار درباره ورود افراد نفوذی به صفوف طالبان می گوید هر بزرگ مکلف است تا افراد نامطلوبی را که امید اصلاح آنها وجود ندارد از صفوف خود بیرون کند. وی همچنین تصریح کرد در صورت وقوع هر گونه ظلم و کار نادرست فرمانده محلی طالبان در دنیا و آخرت مسئول پیامد آن اعمال خواهد بود و عذر غفلت آنها نیز پذیرفته نخواهد شد. پیش از این نیز ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان با انتشار یک پیام صوتی هشدار داده بود عده‌ای از افراد بد و فاسد هستند که می‌خواهند و ما ملحق شوند تا منافع خود را برآورده کنند یا ما را بدنام کنند و ما را بد جلوه دهند. اخیراً هم لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان از بازداشت ده‌ها نفر به دلیل سوء استفاده از نام طالبان خبر داده بود. سفارت افغانستان در پاکستان در بیانیه‌ای از ادامه فعالیت دیپلماتیک سفارت آن کشور در اسلام آباد خبر داد. سفارت افغانستان در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد فعالیت‌های این سفارت در پاکستان همچون گذشته ادامه دارد. در بیانیه سفارت افغانستان آمده است که به اطلاع مهاجران افغان مقیم پاکستان، تاجران، اتباع پاکستانی و سایر مراجعین خارجی محترم که خواهان سفر به افغانستان از طریق پاکستان هستند، اطلاع داده می‌شود که فعالیت‌های سفارت افغانستان در اسلام آباد و کنسولگری‌های این کشور در پیشاور، کراچی و کویت مانند گذشته ادامه دارد و مراجعان می توانند 5 روز در هفته دوشنبه تا جمعه به این نمایندگی ها مراجعه کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان آغاز به کار سفارت افغانستان در اسلام آباد را با هدف حل چالش های شهروندان کشورش دانسته و گفت که این کار به معنای فرستادن دیپلمات تازه به پاکستان نیست. پیش از این نیز از اعزام دیپلمات های جدید از سوی طالبان به پاکستان گزارش شده بود اما طالبان این موضوع را رد کرد. والی هرات با اظهار اینکه از نظر طالبان مانعی برای مشارکت زنان در آینده افغانستان وجود ندارد گفت زنان می توانند در حد وزارت هم در دولت مشارکت داشته باشند. مولوی نور احمد اسلامجار والی طالبان در هرات گفت هیچ مانعی برای وزیر شدن زنان در اسلام وجود ندارد. در حالی که در دولت سرپرست طالبان هیچ نماینده‌ای از زنان نیست و هنوز امکان تحصیل دختران همه ولایات در مکاتب وجود ندارد، والی هرات اظهار داشت طالبان در شرایط اضطراری قرار دارد اما به تدریج تغییراتی را در سطوح دولتی اعمال خواهد کرد. اسلامجار همچنین تأکید کرد که همه حقوق زنان مطابق با اسلام و سنت افغانستان با آنها اعطا خواهد شد. وزیر خارجه ترکیه با اظهار اینکه انقره عجله‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان ندارد گفت با این حال بین دو کشور تعامل تدریجی وجود دارد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری پس از نشست کمیته برنامه‌ریزی و بودجه مجلس ملی ترکیه گفت انقره عجله‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان ندارد اما با دولت جدید افغانستان تعامل تدریجی دارد. وی با اظهار اینکه ترکیه نمی‌تواند نسبت به افغانستان بی‌تفاوت باشد افسود ما علاوه بر پیوندهای تاریخی و نسب مشترک در زمینه سرمایه‌گذاری و بسیاری دیگر زمینه‌ها در افغانستان حضور داریم. تروریسم، مهاجرت و تهدیدات مواد مخدر باید از سرچشمه خود حذف شوند و باید از فروپاشی اقتصادی و وقوع بحران انسانی در افغانستان جلوگیری شود. رئیس سازمان بین المللی مهاجرت با ابراز نگرانی عمیق در مورد آینده افغانستان گفت وخامت اوضاع انسانی در این کشور ممکن است منجر به افزایش آوارگی، آسیب پذیری و رنج بیشتر مردم افغانستان شود. رئیس سازمان بین المللی مهاجرت دیروز ضمن ابراز نگرانی از احتمال فروپاشی اقتصادی افغانستان و درخواست از جامعه بین الملل برای کمک به این کشور اعلام کرد 5.5 میلیون نفر در افغانستان آواره شدند. آنتونیو ویتورینو افسود بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در یافتن مواد غذایی با مشکل مواجه هستند. رئیس سازمان بین المللی مهاجرت همچنین تاکید کرد که تغییرات آب و هوایی نیز به شدت به افغانستان ضربه زده و حدود 70% از جمعیت تحت تاثیر خشکسالی و سیل قرار گرفتند. بسیاری از شخصیت‌ها و مردم افغانستان وضعیت وخیم کنونی این کشور را ناشی از سیاست‌های شکست خورده آمریکا در افغانستان می‌دانند. رئیس جمهور سابق آمریکا با انتقاد از دولت بایدن گفت واشنگتن نیروهایش را از افغانستان خارج نکرد بلکه به طالبان تسلیم شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق افغانستان در ویدیویی به مناسبت سالگرد انتخابات جنجالی این کشور در سال 2020 گفت این انتخابات با تقلب گسترده همراه بود و در نتیجه آن اتفاقات بسیار بدی به وقوع پیوست. ترامپ افسود به مرزها نگاه کنید، به اقتصاد نگاه کنید، به تورم نگاه کنید، به خروج از افغانستان نگاه کنید که بسیار رقت انگیز بود. این حتی خروج نبود بلکه تسلیم شدن در برابر کسانی بود که حتی سلاح نداشتند و 85 میلیارد دلار و 13 عسکر از دست دادیم و بسیاری به شدت زخمی شدند. رئیس مجلس ایالتی و سرپرست هیئت تجاری مورانگای کنیا در شرق آفریقا با بیان اینکه با دنبال ایجاد یک تجارت پایدار و طولانی مدت در منطقه آزاد چابهار هستیم گفت در حال حاضر هدف تجار کنیا سرمایه گذاری در حوزه چای و قهوه و در مرحله بعد سایر محصولات است. لئونارد کاریوکی جمعه شب در نشستی با مدیران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار اظهار داشت هدف از سفر ما به ایران خصوصا منطقه آزاد چابهار تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین ایالت مورانگا و چابهار است. و یفسود روی کرد و نگاه تجاری ما در چابهار موقتی نبوده و ارتباط طولانی مدت اقتصادی مد نظر بازرگانان مورانگا است. رئیس مجلس ایالتی مورانگای کنیا ادامه داد با چابهار آمدیم چون می‌دانیم منطقه آزاد چابهار دارای جایگاه استراتژیک و راهبردی در غرب آسیا است. تخلیه آب آلوده نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما و دریا موجب نگرانی زارعان چینی و کره‌ای شده است. زارعان نگرانان هستند که ورود این آب‌ها به دریا دوباره هزینه تولید را حتی بعد از گذشت 10 سال از فاجعه فوکوشیما افزایش دهد. بر اساس این گزارش نه تنها زارعان بلکه ماهیگیران در کره و چین هم نگران این اقدام ژاپنی‌ها هستند. سفیر ایران در باکو با دو مقام آذربایجانی دیدار و گفتگو کرد. سید عباس موسوی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان، در ملاقات‌های جداگانه با رئیس صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان و معاون امور بین‌الملل وزارت امور خارجه این کشور در خصوص همکاری‌های دو جانبه و نیز در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی گفتگو و رایزنی کرد. تعدادی از علمای اهل سنت از کشورهای مختلف اسلامی در بیانیه مشترکی به فساد اخلاقی و جشن‌های فسادآلود و ضد دین در سرزمین وحی از سوی رژیم عربستان سعودی به شدت اعتراض کردند. تعدادی از علمای اهل سنت از کشورهای مختلف و عضو انجمن علما روز جمعه با انتشار این بیانیه اعلام کردند. حاکمان سعودی به صورت سازمان یافته اقدام به ترویج فساد اخلاقی و ارزش‌ها و هنجارهای ضد دین کرده و جوانان را به فساد کشانده و سعی در نابودی جامعه عربستان دارند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها. عزیزان همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر. دوستان کتابخوان و کتاب دوست، حال دلتان چطور است؟ در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی با معرفی کتابی نو. با ما همراه باشید. امروز می‌خواهیم کتاب هایدی نوشته یوهانا اشپیری را خدمتتان معرفی کنیم. وجیه آیت اللهی این کتاب را ترجمه کرده و انتشارات پارسا هم چاپ و نشر آن را بر عهده داشته است. کتاب هایدی، رمان معروف یوهانا اشپیری، داستان زندگی دختری را روایت می کند که در آلپ سوئیس با مراقبت از پدر بزرگ خود می پردازد. هایدی دختر بچه 5 ساله است که 1 سال بعد از تولدش پدر و مادرش را در سانحه ای از دست می دهد و خالهش سرپرستی او را بر عهده می گیرد. شروع داستان از زمانی است که خاله هایدی کاری در شهر فرانکفورت پیدا می کند و دیگر نمی تواند از او نگهداری کند. بنابراین تصمیم می‌گیرد که هایدی را نزد پدر بزرگش که تنها فامیل اوست ببرد تا مسئولیت سرپرستیش را بر عهده بگیرد. اما پدر بزرگ در دامنه کوه‌های آلپ دور از روستا و مردمش با تنهایی روزگار می‌گذراند و ظاهراً دوست ندارد با کسی مراوده‌ای داشته باشد. مردم از او دوری می‌کنند چون معتقدند که او باعث مرگ پسر و عروسش، یعنی پدر و مادر هایدی شده است و به همین علت هم با خاله که می‌خواهد هایدی را نزد او بفرستد مخالف هستند. با این وجود او پس از مدتی به کوههای آلپ می‌رود تا همراه پدر بزرگش زندگی کند و خیلی زود خود را در قلب پیرمرد جا می‌کند. اما درست زمانی که او و پدر بزرگ به هم وابسته می‌شوند، خاله‌اش او را نزد دختر فلج ثروتمندی می‌فرستد. یوهانا اشپیری، نویسنده داستان‌های کودکان، با نگارش رمان هایدی و شهرت جهانی دست یافت. البته بیشترین معروفیت او از طریق ساخت انیمیشن هایدی به دست آمد که در تلویزیون تمامی کشورها به نمایش گذاشته شده است. این رمان ادبی به قدری شهرت دارد که منطقه‌ای در سوئیس به نام هایدیلند نامگذاری شده است. تا کنون فیلم‌ها، مجموعه‌های تلویزیونی، انیمیشن‌ها و بازی‌های ویدیویی زیادی بر پایه داستان هایدی خلق شدند. بخشی کوتاه از کتاب هایدی را با هم می شنویم.
هایدی سری تکون داد و با خوشحالی به طرف درخت دوید. پدر بزرگ رفت تا شیر بزار را بدوشه. دوشیدن شیر که تموم شد، با دقت بزار را شست و موهاشون را شونه زد. بعد بیرون اومدن تا برای چرا حاضر باشد. همون موقع صدای سوت پیتر بلند شد. سر و کله پیتر با گله بزا پیدا شد. همین که بزا هایدی رو دیدن به طرفش دویدن تا هایدی باهاشون بازی کنه. پیتر مثل هر روز به هایدی گفت: امروز با هم میای بالای کوه؟ هایدی برفی رو نوازش کرد و گفت:
نه، منتظر دوستای فرانکفورتیمم.
اخمای پیتر مثل دو تا شمشیر رفت تو هم. بی معطلی چوبشو چرخوند و با تمام زورش سوت زد. بزا دور پیتر حلقه زدن. پیتر تندی از کوه رفت بالا، جوری که حتی بزام به گرد پاش نمی رسیدن. هایدی از دور دست تکون داد و دنبال پدر بزرگ رفت تو کل.
در این لحظه از برنامه انیسه تنهایی و در بخش بعدی برنامه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب.
دوستان و همراهان عزیز برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب، سلام. امروز هم آمدیم تا درباره کتاب‌های دیجیتال برای شما بیشتر سخن بگوییم. سادگی اجرا، سادگی جستجو در متن، داشتن قالب زیباتر، امکان عرضه یا فروش ساده‌تر و سریع‌تر و داشتن قابلیت افزودن امکانات مالتی‌مدیا از جمله ویژگی‌هایی است که کتاب الکترونیکی را به عنوان یک رسانه روبرشت از سایر رسانه‌ها متمایز می‌کند. مزایای کتاب دیجیتال فراوان است. از ایجاد قابلیت برای دسترسی به ویدیو و صوت و تغییر اندازه تصاویر و فونت‌ها تا جستجوی کلمات کلیدی در یک متن یا جستجو در فرهنگ لغت. روند خرید آسان‌تر و بصرفه‌تر این کتاب‌ها و دسترسی به کتاب‌ها در هر شرایطی که باشیم از دیگر مزایای این کتاب هاست. همچنین خرید کتاب‌های دیجیتال موجب مصرف کمتر کاغذ میشه و این امر به قطع کمتر درختان و حفاظت از محیط زیست هم کمک میکند. کتاب‌های دیجیتال امکان بروزرسانی دارند و به آسانی آپدیت میشوند و نسخه‌های جدید آنها در اختیار کاربران قرار میگیرد. معمولاً این کار هزینه‌ای ندارد، در حالی که داشتن نسخه های جدید از یک کتاب کاغذی مستلزم صرف هزینه و خرید دوباره آن است. با وجود همه این مزایا، قرار نیست به همین راحتی بتوانیم میان کتاب کاغذی و کتاب الکترونیکی یکی را انتخاب کنیم. کتاب الکترونیک معایبی دارد که ممکن است از سوی خیلی از افراد قابل چشم پوشی نباشد. یک تحقیق نشان داده است که با خواندن کتاب‌های الکترونیکی میزان یادگیری کاهش می‌یابد. در این پژوهش از یک گروه 25 نفره خواسته شد که یک کتاب 28 صفحه‌ای را در کتابخانه کیندل بخوانند و یک گروه 25 نفره دیگر همان کتاب را از روی کتاب کاغذی مطالعه کنند. سپس از آنها خواسته شد که 14 رویداد از داستان را به ترتیب زمان وقوع بیان کنند. در این بررسی عملکرد خوانندگان کتاب‌های کاغذی بسیار بهتر بود. یک بررسی دیگر در دانشگاه استاوانگر نروژ روی گروهی از دانشجویان انجام گرفت و نشان داد که مطالعه از روی کاغذ یادگیری بهتری به دنبال دارد. خستگی و آسیب جسمی کمتر در مطالعه کتاب کاغذی مورد توجه محققان قرار گرفت. نگاه کردن به یک صفحه نمایش به مدت طولانی عوارضی مانند خستگی و آسیب چشم، خستگی ذهنی و اختلالات خواب را به همراه دارد، در حالی که مطالعه از روی کاغذ هیچ کدام از این مشکلات را در پی ندارد. این عوارض در کودکان شدت و اهمیت بیشتری دارد. معمولاً حقوق پدید آورندگان در کتاب‌های چاپی حفظ می‌شود و سود مالی حاصل از انتشار آنها بجز موارد معدود به نویسنده و ناشر برمی‌گردد، در حالی که با فقدان قوانین کپی‌رایت یا اجرای ناقص آنها کتاب‌های الکترونیکی به راحتی کپی می‌شوند بدون آنکه نویسنده یا ناشر اطلاعی داشته باشند. البته استفاده از اپلیکیشن های کتابخوان و خریدن کتاب الکترونیک از طریق آنها می تواند به میزان زیادی باعث حفظ حقوق پدیدآورندگان شود. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. در روزهای آینده باز هم از معایب و مزایای کتاب های چاپی و کتاب های الکترونیکی برای شما خواهیم گفت. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی و خانواده‌اش پس از پشت سر گذراندن اتفاقاتی که برایشان افتاده بود تلاش میکردند به زندگی عادی برگردند و تمام سعی خود را برای رسیدن به هدفشان به کار میگرفتند. مانی هم به مدرسه میرفت و هم به مغازه سنگ تراشی. مانی هم مانند دیگر افراد خانواده در خانه پدری ساکن شد و با عمویاور مصطفی خداحافظی کرد. میخواست کنار خانوادهش باشد و تا جایی که میتواند کمکشان کند. روزی که مانی برای همیشه خانه عمویاور را ترک کرد، مصطفی و عمویاور هر دو خیلی ناراحت بودند. عمویاور در حالی که با دستمالی که در دست داشت اشکایش را پاک میکرد گفت: خیلی بهت عادت کرده بودیم پسرم، کاش میشد همینجا پیش خودمون بمونی. مانی سعی کرد احساساتش را کنترل کند، لبخندی زد و گفت: امین آقا، شما چقدر احساساتی هستید، مگه کجا میخوام برم؟ نزدیکیم دیگه، هر وقت بخوایم میتونیم هم دیگر ببینیم. مصطفی گفت: نه مانی، خودت هم میدونی گرفتاری اونقدر زیاده که کسی فرصت سر زدن به دیگرانو پیدا نمیکنه. ما بهت عادت کرده بودی، دوست داشتی، داداشمون شده بودی، از این که داری میری خب طبیعیه که ناراحت باشی. مانی آهی کشید و گفت: به خدا منم مثل شما ناراحتم، دلم گرفته، اما حالا که پدرم نیست باید برگردم، خانوادم به من احتیاج دارن، وگرنه کی بهتر از شماها؟ عمویاور گفت: آره پسرم، آره درسته، بهترین کار اینه که کنار خانوادت باشی، برو به سلامت، هر وقت تونستی به ما سر بزن خوشحال میشی. مصطفی هم گفت: امیدوارم به همه آرزوات برسی مانی، اگه یه روز یه کاری شدی ما رو فراموش نکنی، بی‌معرفت نشی. مگه میشه تو رو فراموش کنم مصطفی خان؟ مصطفی هم خندید، دستان مانی را به گرمی فشرد و گفت: برو برادر جونم، مواظب خودت باش. مانی بعد از خداحافظی با مصطفی سمت عمویاور رفت، دستانش را بوسید، اشک‌های عمویاور باز هم سرازیر شد، صورت مانی را بوسید، دستانش را فشرد و گفت: از خدا میخوام عاقبت به خیر بشی پسرم. مانی اشکی که از گوشه چشمش جاری شده بود را پاک کرد و گفت: ممنونم عمو، همین دعا برای من از همه چی مهمتره. آقا جهانگیر هم هر کاری از دستش برمیامد برای مانی و خانوادهش انجام میداد. مشتریهایش همه مانی را میشناختند و پس از هر کاری انعام خوبی به او میدادند. حقوقش نیز بیشتر از شاگردان دیگر مغازه ها بود، چرا که آقا جهانگیر به صداقت و کار مانی اعتقاد داشت و حق او می دانست که به اندازه کاری که انجام می دهد مزد بگیرد.
فصل نهم.
مانی همانطور که به خانواده و خودش قول داده بود خیلی خوب درس خوانده به کارهایش نیز رسید. با فکر و درایتی که داشت از هر فرصتی برای کار کردن استفاده می کرد. حتی از روزهای تعطیل هم نمی گذشت و سعی می کرد کاری کند تا پس اندازش بیشتر شود و مرهمی برای خانواده باشد. زندگی برای مانی خانوادهش طبق روال معمول ادامه داشت. زهرا و نرگس به مدرسه می رفتند و در کارهای خانه به مادر کمک می کردند. علیرضا و یوسف هم علاوه بر درس خواندن گاهی برای کار به ساختمانهای نیمه کار سر می زدند و به صورت روزمزد کار می کردند و درآمدی کسب می کردند.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
تا بهترین سرآغاز بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به خندروها و مهربانا، سلام میگیم به سرزنده ها و بانشاتا. دخترای با ادب و پرنشاد، بچه های شاد و خندان، سلام سلام سلام. خب اونایی که خوابپر هستن، کسل هستن، بی‌حوصله هستن، دست خدا بالا کنن. ای چرا هیچ کس دست خدا بالا نکرد؟ بسیار خب، حالی اونایی که پر انرژی هستن، خوش و خرم و شاد هستن، دست خدا بالا کنن. او نام خدا، نام خدا، چقدر خوب، چقدر عالی. الهی هر جایی که برنامه خودتانم اشنوین همیشه سرزنده و سلامت و سرحال و شاد و خندان باشین مثل همین امروز. قندم اگه قدیما می بود، مثلا 100 سال پیش، و یک رفیق از رفیق خود، یک دوست از دوست خود بی خبر می بود، خب نمی شد که گلایه کرد. ولی حالی خیلی گلایه است اگه دوستی از دوست خود بی خبر باشه. بعضیتون متوجه گپ من شدین، آفرین. دیگه هیچ کاری نشوه، یک پیامک خوب می شه برای دوست خود روان کرد. بله، مثل دوستای قند ما که با برنامه خودشان پیامکشان روان میکنن. خب قلم و کاغذتان اگه آماده است، ما شما رای پیامک برنامه را میگویم، شما نوشته کنین. چی آماده نیست؟ خب خیر است، عجله نکنین. یک فاصله موزیک میگینیم تا شما قلم و کاغذتان آماده کنین. اونه که در افغانستان هستن و میخواین با برنامه خودشان پیامک روان کنن، این شماره پیامک ماست: 07947171744. و اگه در ایران هستین و صدای ما رو میشنوین، این شماره پیامکگیر ماست: 3308202226. منتظر پیامکتون هستیم. خاله امروز با برنامه مهمان داریم. چند تا مهمان؟ خب دو تا مهمان داریم. چه کسایی هستن؟ عجله نکنین دوسته قندم، وقتی که آمدن مفصل همراهشان آشنا میشیم. خب تا مهمانه ما میاد، خودتان به چند تا سوال ما فکر کنین و جواب بتین. ایش نترسین، سوال آسان است، خودتان هم اطمان میفهمین. یاد دارید با ما بگوین که هر سال چند تا فصل داره؟ آها، شما دختر قند که دسته خود بالا کردی، بله شما جواب بدی. درست است، آفرین به خودت. هر سال 4 تا فصل داره، حتما نمایشو میدونی نی؟ بهار، تابستان، خزان و زمستان. درست است. سوال بعدی ره یک نفر دیگه جواب بده. شما، بله شما بچه خوب که یه خنقاق چارخانه در جانت هست، با ما بگو که هر فصل چند تا ماه داره؟ شاباش، درست گفتی عزیزم، هر فصل 3 ماه داره. خب این سوال یک نفرتون جواب بده که ما همیالی بچه فصلی قرار داریم و نام ماهای این فصل چی است؟ خب تو دختری نازدانه که کتاب قصه در دستت هست، تو جواب بده عزیزم. شاباش، درست گفتی، ما به فصل خزان یا اما فصل پاییز قرار داریم. آفرین. بله درست است. نام ماهای این فصل میزان، عقرب و قوس است. آفرین به خودتان که قم معلوماتتان در مورد فصلهای سال خوب است عزیزای من. خب مثل ای که مهمانه ما آمدن، شما یک موزیک بشنوین تا ما برم به استقبال مهمانا. آمدم. خاله یکی از مهمانه ما تشریف آوردن. مهمان دوم ما هم به رابندان بند مانده، ولی گفته که حتما خودش به برنامه میرسانه. خیلی خوش آمدین. اول خودتان را بر اطفال داخل خانه معرفی کنین.
تشکر خاله جان. به اول به اطفال دا سلام بگم. بعد از او با یک بیوستم که اگر دا به خودم بگویم، ممکن است که دا بعضی ها او بیفته.
آها،
بله،
با یکی توضیحات دادی، ولی باز خودت معرفی نکردی عزیزه.
تشکر از شما خاله جان. و انار هستم. انار.
انار عزیز، خیلی خوش آمدی، خیلی خوش آمدی. قنده خاله، حتما میدونین که فصلای سال با هم دیگه تفاوتایی دارن. یکی از این تفاوتا به خاطر گرمی سردی فصل است.
یک تفاوت مثلا... دیگه شما بگویم خاله جان.
من از یکشم نگفتم عزیزم. مثلا تابستان خیلی گرم و زمستان خیلی سرده است.
یک تفاوت دیگه شما بگویم خاله جان، خواهش میکنم.
بله بگو جان خاله، بگو انار جان.
تشکر از شما خاله جان.
خواهش میکنم.
یکی از تفاوت‌های دیگه فصل ها با هم دیگه میوه‌های هر فصل است.
آفرین انار جان، نام خدا چه قصه داد داری. مهمان خوب برنامه که انار است، از میوه‌های فصل خزان است.
بله.
رقم شیر شد. انال بر ما میگه انار جان که در کنار مزه خوبی که داره به عنوان یک میوه خوب چه خواصی داره؟
باز هم تشکر از شما خاله جان. راستش خاله، با انارها در کنار مزه خوبی که داریم خیلی خواص دیگه داریم. به خاطر مواد ویتامین هایی که در انار است، با در درمان بعضی از مریضی ها مفید هستیم.
بله چقدر عالی.
ما بر پوست فایده داریم، حافظه را تقویت بکنیم. وقتی کسی انار بخوره و ورزش کنه، ورزش کردنش فایدهش بیشتر بشه خاله جان.
آفرین، درست است. قنده ی خاله، انار هم به صورت دانه مصرف میشه، هم آب انار و هم رب انار که از رب انار در بعضی از غذاها استفاده میشه.
خاله جان،
بله.
ما شما یک شعر درباره خود بخوانم.
آفرین، خودت درباره خودت شعر از بر کردی.
بله.
درست است. بعد از یک فاصله موزیک شعرت هم بخوان برای ما عزیزه. آمادگی طبیعی صادق و صادق.
تشکر خاله جان. صد دانه یاقوت دسته به دسته، با نظم و ترتیب یک جا نشسته. هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان، قلب سفیدی در سینه آن. یاقوت ها را پیچیده با هم، در پوششی در پروردگارم. هم ترش شیرین هم آبدار است، سرخ است و زیبا دامش انار است.
به 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 چی شیر مقبولی خواندی عزیزه. تشکر انار جان، خیلی خیلی لطف کردی که به برنامه خودت شاپرک آمدی. بیشتر از این وقت خودتا نمیگیرم. اگه کدوم کاری داری میتونی بری، ولی اگه خوش داری میتونی بشی.
بده دیگه، من باید برم. تشکر از شما خاله جان.
خواهش میکنم.
خداحافظ. اطفال داخل خدا.
خداحافظ. عزیزم انار جان، بردم دان دروازه کمرویش با من خدایی کنم که مهمان دیگه ایمانه دیدم. میفهمین کی هست؟ خب مگم نمیزنم. سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی. سلام مجدد به خودت. میخوای خودت بر دوسته عزیز معرفی کنی ها؟
بله با عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام اطفال خرد و اطفال کلان.
اطفال کلان؟ منظوره چی هست عزیزم؟
خب انسانای کلانی که به همین لحظه شیشتن پای رادیوهایشان و برنامه تفلانیشان پرک بشنون، خب از نظر ما یک تفل کلان است در خاله پرک.
توبه از دست خودت، مذاقی هستی یا؟ راستی نمیخوای خودتا معرفی کنی؟
چرا خاله جان، چرا؟ من مالته هستم، یک میوه بسیار با خاصیت از فصل زیبای خزان. ما مالته ها یک کد ویتامین و خصوص ویتامین سی داریم. بوی بد دهان از بین میبریم خاله جان، به سلامت استخوان ها و دندان ها خیلی کمک میکنیم و خیلی مفید هستیم.
بله حتما همینطور است،
برای سلامت چشم مفید هستیم و به بینایی خیلی کمک میکنیم خاله. این رقم نمیشه بگم، ما بالته ها یک کود خواص داریم. خب اجازه بدید که با کلشان رو بگوی بیره قبی خو نمیشه.
تشکر بالته جان عزیزم، همه چیزه کمی هم که در مورد خودت گفتی کافیست، همینا باعث میشه که اطفال عزیز علاقمند شوند. گفته خودت چه خورد چه کلان، علاقمند شوند به مصرف مالته. از خودت تشکری میکنم عزیزم که وقت تماندی و آمدی با برنامه خودت. خیلی ببینی
وای خاله، وقت برنامه تان خلاص شد؟
بله وقت برنامه من بسیار کم است عزیزم.
پس با هم تشکر میکنم، هم از شما هم از اطفال خورد و کلانه که بالتر خوش دارن و میخورن و مصرف میکنن، پایدیش هم با میدن.
دوسته قندم، با پایان برنامه امروز رسیدیم. با من خدا تا فردا.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامی،
با رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بشود. بدعت در دین
برمونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم کنیم.
هر وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام.
آینه حقیقت،
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. امیدواریم مطالب برنامه امروز مورد پسند و استفاده شما عزیزان واقع شود. از شما دعوت میکنم که بر روی موج فضیلت و آگاهی شنونده ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما پیامک کردید. برادر محترم گفتند که جناب آقای محمدی درباره این توضیح بدن که حدیث بصری امام صادق علیه السلام برای خودسازی برای چیست؟ و دوست عزیز شنونده پرسیدند حضور قلب در نماز چه نتیجه دارد؟ سپاس و تشکر از شما دوستان عزیزی که هر روز شنونده هستید برنامه خودتان آینه حقیقت را و همراهی می کنید. این برنامه را دو شماره پیامک داریم، 3826 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. می تانید اگر سوالی در حوزه دین و مسائل اعتقادی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. برادر محترمی گفتند که جناب آقای محمدی کارشناس محترم برنامه درباره حدیث بصری امام صادق علیه السلام برای خودسازی توضیح بدن که این حدیث برای چیست. سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این برادر بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، این روایت که از دستورالعمل‌های مهم امام صادق علیه السلام که در برداشتن نکات بسیار زیبا بعدی و نقصی است برای استفاده پیروان مکتب نورانی شیعه که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری مطلب رو فرمودند و بزرگان علم اخلاق معمولا عنایت ویژه داشتن به این حدیث. مرحوم سید علی قاضی طباطبایی به شاگردانش فرمودن که این حدیث رو همراه خودشون داشته باشن و حداقل هفته دوبار بخونن که ملزم باشن و التزام داشته باشن. من خلاصش عرض میکنم که حالا این حدیث رو مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل کردن از قول شیخ بهایی که ایشون هم از به خط شهید اول حدیث رو دیدن و حالا سلسله سند حدیث رو از این صرف نظر میکنیم. این شخص که حالا عنوان بصری اسمش بود، پیرمرد سال خورده بود که بیش از 90 سال از عمرش گذشته بود که میگه من سالیانی نزد مالک بن انس، امام یکی از فرقه های اهل سنت، همون مالکی ها که یکی از چهار امام اهل سنت حساب میشه، من سالیانی به نزد ایشون میرفتم و ازش علم دریافت میکردم. وقتی که امام صادق علیه السلام به مدینه اومد، رفتم محضر امام صادق که همطور که از مالک تحصیل علم کرده بودم از امام هم تحصیل علم کنم. یه روز اون حضرت به من فرمودن که من مردی مطلوب هستم، یعنی تحت نظرم، علاوه بر این در هر ساعت از ساعت شبان روز هم از کار خاصی دارم و مشغول هستم، پس من رو از عبادت خودم مشغول نکن و علومت رو همطور که قبلا از مالک دریافت میکردی ادامه بده، از هم مالک بگیر. میشه من از این ماجرا غمگین شدم و از محضرشون مرخص شدم و با خودم گفتم که اگر امام صادق علیه السلام در من خیلی میدید محرومم نمیکرد از محضر خودشون. به همین دلیل رفتم داخل مسجد و دیگه از خونم سلام دادم، بعد هم رفتم دو رکعت نماز خوندم و دیگه پیش مالکم نرفتم و کلن تعطیل کردم رفت آمد. رفتم تو خونه نشستم، بعد از مدت اومدم دلم گرفتی که نتونستم تحمل کنم، اومدم دو رکعت نماز خوندم تو مسجد پیامبر و عرض سلام و ارادت کردم و گفتم پروردگارا قلب جعفر صادق علیه السلام رو نسبت من مهربان و متمایل نما و از علمش به من روزی کن تا هدایت بشم. با همون ناراحتی دیگه رفتم منزل و خلاصه در رو برو خودم بستم تا اینکه خسته شدم، بعد اومدم توسل پیدا کردم، از خدا خواستم که این راه باز بشه. رفتم در خونه امام صادق علیه السلام، اجازه ورود خواستم، خادم اومد و گفت چی میخوای؟ گفتم اومدم تا به محضر شریف یعنی امام صادق عرض سلام داشته باشم. گفت که ایشون در محل عبادتشون مشغول عبادتن. من همونجا نشستم، مدتی نشستم، خادم اومد و گفت که داخل شو، با برکت داخل شو. وارد شدم و به حضرت سلام کردم، حضرت سلام ضمن جواب سلام فرمود بنشین. نشستم و فرمود که خدا تو رو بیامرزه بنشین. مدتی حضرت در حال تفکر بودن و سرشون پایین انداخته بودن، بعد سر رو بلند کردم، گفتن که کنیت چیه؟ گفتم که ابو عبدالله. فرمود خداوند کنیه شما رو ثابت کنه و به تو توفیق بده. ای ابو عبدالله درخواست چیه؟ حضرت باز دوباره سرشون بزیر انداختن و منتظر جواب من بودن. من با خودم گفتم که اگر از این زیارت تنها بهره من همین سلام و همین دعایی که امام برای من کرد خیر و برکتش برام کافی بود. که گفت که واقعا پدر عبدالله باشی و توفیق داشته باشی. امام سرشو بلند کردن، گفتن که چی میخوای؟ گفتم که میخوام از خدا خواستم که قلب شما نسبت به من مهربان کنه و از علم شما روزی من کنه، از خدا خواستم که این خواسته منو اجابت کنه. امام علیه السلام فرمود که یا ابو عبدالله لیس العلم بالتعلم، علم فقط به درس خوندن نیست که حالا شما بیای پیش من و پیش اون دیگران باید به علم برسی. این نما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. علم فقط نوری است که خداوند در قلب اون کسی که خدا اراده کرده که او رو هدایت کنه میندازه. پس اون علم حقیقی این علم مدرسه ای نیست. فین اردت العلم فصب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. اگر میخوای به علم برسی، به علم حقیقی برسی، باید حقیقت بندگی و عبودیت رو در وجود خودت پیدا بکنی. اون اگر عبد شدی اون علم خداوند در قلب تو آهن تابان، عبد شدی به معراج خواهی رفت. وطلب العلم به استعماله، اگه دنبال علم هستی باید به علم عمل کنی. اگه به علم عمل کردی وقت انسان طالب علم خواهد بود. واستفهم الله یفهمک، از خدا طلب فهم کن، خدا حاجت رو خواهد داد. گفتم که ای شریف، امام فرمود که به من شریف نگو، بگو ابا عبدالله. گفتم که چشمی ابا عبدالله، حقیقت عبودیت بندگی چیه؟ قال ثلاثه اشیاء، حقیقت عبودیت در سه چیزه. دوستان توجه داشته باشن، بنده این حدیث عنوان بصری رو فکر کنم تو مسجد خودمون یا جای دیگه که شرح کردم و تدریس کردم شاید قریب 10 جلسه طول کشید که حالا ما در قبال یک پرسش پاسخ بتونیم حدیث رو حقیقت رو حقش رو ادا بکنیم اصلا امکان پذیر نیست. فقط دارم یه خلاصه رو نقل میکنم که چون مطالب خیلی زیبا تو این حدیث خیلی زیاده و کتاب‌های مفصلی نوشته شده. امام فرمود که حقیقت عبودیت در سه چیزه: ان لا یر عبد النفسی فی ما خوله الله ملکن لن العبید لا یکون له ملک. اول اینه که بنده اون چیزی که خدا بهش داده، بهش واگذار کرده، برای اونها خودشو مالک ندونه. مالک حقیقی کی بدونه؟ خدا بدونه. و هر جایی که خدا دستور داده همونجا این مال رو صرفش کنه. و دو، ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. بنده برای خودش مصلحت اندیشی و تدبیر و نقشه و این چیزهای نداشته باشه، چون تدبیر واقعی دست خداست و قضا و قدر و همه امور به دست خداست. ما از خدا بخوایم که برای ما بهترین تدبیرها رو داشته باشه. و تمام مشغولیات انسان در حالی منحصر بشه که خدا او رو به اون امر دستور داده. اگر بنده در اون چیزی به پروردگار سپرده که پروردگار به سپرده وظیفه انجام داد، برای خودش ملکیتی نبینه، در این صورتی انفاق کردن براش خیلی آسون میشه. میشه مثل تحویلدار بانک، پول بهش بدن خوشحال نمیشه، ازشم بگیرن چیه؟ ناراحت نمیشه. وقتی میارن بهش میدن، اگه چند میلیاردم بهش بدن خوشحال نمیشه. اصلا باید اینجوری باشه. و اگر امرش رو به خدا واگذار کرد و اهل توکل بود، مصیبت ها براش آسون میشه، تحمل مصیبت ها براش آسون میشه. و زمانی که خدا به اون چیزی دستور داده امر نهی کرده مشغول باشه، دیگه فرصتی برای خودنمایی و فخر فروشی نسبت به مردم پیدا نمیکنه. پس وقتی که بنده با این سه خصلت آشکار شد، خدا او رو گرامی داشته و ابلیس و غیر او در نظرش کوچک خواهند بود. دیگر دنیا رو برای زیاده خواهی و فخر و مباهات به مردم و چه نزد مردم هست نمیخواد و عمرش رو به بیهودگی صرف نمیکنه. این اولین درجه تقواست که خداوند متعال میفرماید که تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. این آیه کریمه که خداوند میفرماید که این سرای آخرت است که برای کسانی است که در زمین قصد بلند پروازی و علو و برتری جویی نداشتن و دنبال فساد نمیگشتن، این مقام آخرت مال اونهاست. ما قرار دادیم این سرای آخرت برای اونها و سرانجام نیک رو، این برای مردم با تقواست که به این سرانجام نیک میرسن. عرض کردم که به من توصیه بفرمایید. امام فرمود که این از امام تقاضای توصیه کرد. امام فرمود که اوصی که به تسعت اشیاء، به نه چیز رو سفارش میکنم. اینها وصیت من است برای هر کس که میخواد مسیر طریق الله رو طی بکنه. من اونها رو به این نه چیز سفارش میکنم. که حالا این نه چیز ریاضت در سه چیز خلاصه میشه: ریاضت و تربیت نفس و حلم و بردباری و صبر و علم و دانش، که من فکر میکنم این مقدار کافی باشه. بقیه شو واگذار میکنم خود دوستان شروع کنن، مراجعه کنن و مطالعه کنن. اگر سوالی درباره محتوای حدیث به نظر دوستان رسید، در برنامه‌های آینده انشاءالله بپرسن که ما توضیح بدیم. و گرم عرض کردم که این حدیث شرحش کتاب‌ها شده و ما هم شاید قریب 10 جلسه در شرح این حدیث صحبت داشتیم. حالا من خلاصش خدمت دوستان عرض کردم، بقیش رو واگذار میکنیم به خودشون.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.